آقای دکتر قمری سلام و صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و از بینندگان بزرگوار شما و همکاران پرتلاش شما.
خیلی متشکرم از حضور شما. در ادامه روایت تحلیلی تاریخ دوران حکومت حضرت امیر رسیدیم به بحث حکمیت بعد از جنگ صفین و انتخاب ابوموسی اشعری که اشعث کندی نقش بسیار پررنگی داشت در انتخاب این همشهری خودش به عنوان حکم از جناح سپاه حضرت امیر علیه السلام. در این بحث خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع حکمیت شرایط خاص و انحصاری مربوط به خودش رو داشت و کار رو هم بر امیرالمومنین تنگ کرد. ابن شهرآشوب می نویسه که امیرالمومنین علی علیه السلام از شدت ناراحتی دستهای خودش بر هم می زد و می فرمود که یا عجبا اوسی و یوتا و معاویه. عجیبه اینها من که امیرشون هستم رو نافرمانی میکنن اما در اطاعت معاویه قرار دارن. این هدایت امیرالمومنین خیلی معنای بزرگی رو در خودش نهفته داره. خوبه یه مقداری در خصوص این هدایت علی علیه السلام تدبر بشه و تفکر بشه. وقتی کار به ناچاری رسید، امیر علیه السلام فرمود که فصنع ما بدا لکم اللهم انی ابرا الیک من صنیعهم. دیگه اون تصمیمی که گرفتید به رأی خودتون، به نظر خودتون عمل بکنید و خدای تو شاهد باش که من از عمل اینها و از رفتار اینها تبری میجویم. امرؤاس منتخب مردم عراق در چهارچوب یک مجموعه هدایت و رفتارهای سازمانی بود که در هر دو جبهه داخلی و بیرونی از ناحیه افرادی مانند اشعث بن قیس و معاویه بن ابی سفیان و عمرو بن عاص مدیریت شده بود. حالا یک نکته ای هم هست که این خبر رو بزرگ معتزل ابن عبدالحدید در جلد 3 شرح نهج البلاغه صفحه 228 از قول سوید ابن غفله نقل میکنه. در دوران عاملیت ابو موسی اشعری از طرف عثمان ابن عفان در شهر کوفه، سوید میگه که من بودم و ابو موسی در کنار فرات قدم میزدیم. هنوز عثمان حاکم، موضوعی از بیعت با علی ابن ابی طالب نیست، هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده. یا همینطور که قدم میزدیم ابو موسی به من گفت که روزی من بودم با رسول خدا و با اون وجود مبارک مثل الانی که با تو قدم میزدم در حال قدم زدن بودم و پیغمبر به من فرمود که امت موسی بعد موسی دچار اختلاف شدن و اختلاف اینها اینقدر دامنه پیدا کرد و اینقدر توسعه پیدا کرد تا این که دو حکم گمراه رو برگزیدن تا بین اونها داوری کنه و اون دو حکم گمراه هم خودشون گمراه شدن و هم امت موسی و بنی اسرائیل رو دچار یک گمراهی ابدی کردن. بعد پیغمبر رو به من کرد و فرمود که امت من هم این گونه خواهند شد، روزگاری خواهد شد که کارشون به حکمیت دو حکم گمراه خواهد کشید و اون دو حکم موجبات گمراهی فراوان و وسیعی رو در امت من فراهم خواهند آورد. سوید میگه که من به ابو موسی گفتم، معلوم میشه زمانی بوده که دیگه اختلاف در بین جامعه اسلامی و شکاف بر علیه برنامه‌های حکومت سوم شکل گرفته بوده. میگه من بهش گفتم مبادا اگر یک همچین حکمیتی شد تو خودتو وارد این میدون کنی. میگه ایشون همینطوری که گویا ظاهرا می‌خواسته تنی به آب بزنه یا هر چی پیرهنش در می آورد، میگفت همونطور که این پیرهن از بدن من تبری جست و دوری کرد، من از ورود به هر جریان حکمیت در امت اسلامی اعلام بیزاری و انزجار میکنم. ببینید اینا خودشون رو این قضایی رو میدونستن. اما وقعه نصر ابن مزاحم در کتاب وقعه سفین میگه توافقنامه ای تنظیم شد وقتی که مردم ارادهشون رو به امیرالمؤمنین تحمیل کردن، مثل همه پروتکلایی که الان تنظیم میشه اول پیشنویس رد و بدل میکنن، روش گفتگو میکنن، گفتگو شروع میکنن، وقتی توافق نهایی شد مثلا سران امضا میکنن. پیشنویسی تهیه شد که در اون پیشنویس بعد از بسم الله الرحمن الرحیم آمده بود که این است آنچه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب با معاویه پسر ابو سفیان بر آن صلح میکنه. خب پیشنویس وقتی رفت رسید به دست معاویه، معاویه تبسمی کرد و بعد گفت که وای بر من که اگر من امارت علی رو بر مؤمنین قبول داشته باشم و بعد با او در مقام جنگ بر بیام، تمام جنگ و دعوا برای اینکه اون امیرالمؤمنین من نمیشناسم، امیرالمؤمنینی او و امامت او و حاکمیت او از نظر من رسمیت نداره، این عنوان رو بردارید. عمرو ابن عاص که واسطه این اخبار و پیغام رو می آورد و می برد، در اجتماع یاران امیرالمؤمنین این موضوع رو مطرح کرد که نه، باید شما بنویسید این است آنچه بین علی ابن ابی طالب و معاویه ابن ابی سفیان منعقد میشه. خیلی از اصحاب امیرالمؤمنین ناراحت شدن، به طوری که احنف ابن قیس گفت حتی اگر دوباره جنگ در بگیره بین عراق و شام هرگز ما اجازه نمیدیم که این عنوان امیرالمؤمنینی برداشته بشه. وجود مبارک امیرالمؤمنین در بیرون صدای همهمه و اعتراض مردم یه بخش مهم میشنم خوشنود از این که داره کارا به سامون میرسه حسب ظاهر، دیدن که چهره پرغم امیرالمؤمنین یک دفعه یک لبخند تلخی رو میزبان شد. گفتن یا علی چیه؟ فرمود لا اله الا الله و الله اکبر سنتون به سنته. این اخلاق ما، این راه و روش ما مثل راه و روش پیغمبره. گفتن ماجرا چیه؟ وجود مبارک علی فرمود که در روز صلح حدیبیه من بودم کاتب پیغمبر و قریش بودم، من نوشتم این از آنچه که محمد فرستاده خدا با سهیل ابن عمرو نماینده قریش مصالحه میکنن و سهیل گفت اگر ما رسالت او رو قبول داشتیم که دعوا نمیشد، رسول اللهی رو باید بردارید. من اعراض میکردم و پیغمبر اکرم در حالی که تبسم داشت فرمود علی پاک کن، من دستم میلرزید، خود پیغمبر دستش رو آورد و عنوان رسول الله رو برداشت و همینطور که برمیداشت به من اشاره کرد و فرمود که علی تو هم به چنین قضیه مبتلا خواهی شد. بعد خود امیرالمؤمنین عنوان امیرالمؤمنین از جلوی اسم خودش برداشت، این تحمیل مردم بود، این اول خفت پذیری های مردمه. مردم وقتی از امام حق دوری میکنن و از سایه امام حق بیرون میرن، هر ذلتی رو به خودشون در دوری از هدایت امام حق تحمیل میکنن. این کار امیرالمؤمنین در حقیقت استیضاح اونا بود، یعنی رفتار شما سرجم مثل رفتار قریشه و این رو عمرو عاص فهمید. عمرو عاص گفت که یا علی شما ما رو با قریش مقایسه میکنی؟ امیرالمؤمنین فرمود که عمرو عاص میشه به من بگی تو چه زمانی بوده که دوست فاسقین و دشمن اهل ایمان نبودی؟ یه ساعتی یه روزی که تو محب اهل ایمان بودی و دشمنی با کفر و شرک و اهل فسق کردی یه ساعت چه به من بگو؟ عمرو عاص سکوت کرد. مصالحه نامه نوشته شد، هنوز به قول ما مرکب این مصالحه نامه خوش نشده بود، آرام آرام فضای سرزمین رقه عوض شد، فریادها بلند شد لا حکم الا لله. بعد میمدن در مقابل امیرالمؤمنین با بیادبی و گستاخی تمام میگفتن الحکم لله، یا علی لا لکه، حکم مال خداست مال تو نیست، ما اومدیم یه فکری کردیم، فکر کردیم این کار درسته، اشتباه کردیم، توبه میکنیم به خاطر گناهی که انجام دادیم، تو هم بیا توبه کن و استغفار کن و بعد دوباره جنگ رو شروع کنیم. امیر علیه السلام فرمود نه، شما ارادتون رو تحمیل کردید. بعد کار به توافق رسیده، ما به حکم قرآن نمیتونیم نقض پیمان بکنیم، تعهد کردیم و راهی برای توبه و مراجعت وجود نداره. اینجا نکته اساسی و مهم و مفقودی که در تاریخ وجود داره که واکاوی نشده اینه که بنا بر اساس مصالحه قرار بود نمایندگان مردم عراق و معاویه در حول و حوش 4 موضوع بررسی بکنن. اینا نکته های بسیار مهمیه. اون هم مبنای بررسی اونها چی باشه؟ کتاب خدا و سنت پیغمبر باشه. ببینید کار به جایی رسیده که بین علی و معاویه، معاویه‌ای که شجره ملعونه قرآن این ترخترین ثمرشه و علی که از شجره طیبه قرآنه که از شیرین‌ترین میوه‌هاشه، قراره با کتاب خدا و با سنت پیغمبر بین علی و معاویه داوری بشه، توسطی که توسط ابو موسی و توسط امرؤاس. ببینید این محصول غفلته، این محصول بی‌دقتیه، این محصول جریان ناشناسیه. حالا قرار چیکار بکنن؟ اولین موضوعی که بررسیش قرار شد بشه بود علل و اسباب قتل عثمان بررسی شه. ببینید هنوز اون پرچم بالاست، دنبال میکنن، در حالی که اینا خودشون در وقعه جمل طلحه ابن عبیدالله رو به خونخواهی عثمان کشتن، میدونن قاتل کیه، قاتلین کشته شدن، اما این پیراهن پایین نمیاد، چون اگر اون پایین بیاد این نقاب حقی که اینا درست کردن در افکار عوام مردمی که تحت تربیت بنی امیه هستن آروم آروم به تدبر واداشته میشن، به تفکر واداشته میشن، اما اون هنوز سر جاش. دومین موضوعی که قرار بررسی میکنه که این آیا حکومت علی قانونی هست یا نیست. ببینید این دارای سابقه در تاریخه، چه کسانی باید برن در قرآن و سنت پیغمبر بگردن ببینن حکومت علی قانونی هست یا نیست، شرایط احراز حکومت بر علی هست یا نیست، آیا ایشون بر اساس معیارهایی که در کتاب خدا هست و در سنت پیغمبر هست واجد شرایط ریاست بر جامعه اسلامی هست یا نیست. خیلی نکته مهمیه، یک مرگ تدریجی در شرافت انسانیه که اینا باید برن این قضیه رو اندازه‌گیری کنن. این معلوم میشه که یه شکاف عمیقی در این که علی به علتهای مختلف صلاحیت رو در حکومت رو نداره در جامعه منتشر کردن. امیرالمؤمنین با این جنس رفتارها در درون و بیرون مواجهه. سومین موضوع اینه که حالا اگر حاکمیت علی و قانونی بودن حکومت علی احراز شد، برن دنبال این بگردن ببینن علل اسباب مخالفت معاویه با حکومت قانونی چیه. این نیست که اگر حاکمیت علی قانونی شد قضیه تموم شده باشه، نه، حالا باید برن دلجویی از معاویه هم بکنن. بالاخره این کسیه که حرف داره، صحبت داره، عده داره، عده داره، آورده، میگه این غیر قانونیه. بر فرض این که قانونی بودن حکومت علی به دست بیاد، شما باید جبهه باطل رو هم قانع کنی. این اتفاقی که هرگز با هم به دست نمیاد، نظام محصول حکمیت غیر از اون چیزی که شد نمیتونست باشه. بعد چهارمین موضوع اینه که آنچه که موجب تضمین و آرامش و صلح در جامعه میشه رو پیدا بکنن. درست شد؟ ببین این ابقای موضوع سومه، برای اینکه اگر دم معاویه رو نبینن، نظراتش رو تضمین نکنن، نقطه دیدگاه های او رو به اجابت نرسونن، این نامنی وجود داره. ببینید در واقع از این چهار بندی که آوردن و مطرح کردن، یک بندش رو که مربوط به اسم امیرالمؤمنینه اون رو با ابهام در حکومتش آوردن. اب نداره، اما این صلحی بود که تحمیل شد، آمد امیرالمؤمنین امضا کرد و بعد بر اون عهدش استوار موند. چرا؟ چون جامعه اسلامی و بدنی جامعه برای اقامه حق آمادگی نداشت. روح جهاد و مجاهده و دنبال روی از سعادت و میل به شهادت در جامعه از بین رفته بود و جامعه ای که روح مجاهده و شهادت ازش گرفته بشه تدریجا به بی‌غیرتی دچار میشه، تدریجا جزئی از جریان باطل میشه، چون اون که مراقبه میده این دو انگیزه اساسی. تاریخ به ما میگه هیچ کدوم از اینها الا این که امرؤاس و ابو موسی در قتل عثمان فهم مشترک داشتن، هیچ کدوم از اینها مورد مطالعه و مداقه قرار نگرفت اصلا و ابدا. لذا این وقتی اصول بیخدشه دینی آسیب میبینه، نتایج تلخ و شرربار و جانگدازی هم با خودش خواهد آورد. این غیر قابل اجتنابه. نتیجه حکمیت شد چی؟ یک، سلطه و سیطره معاویه و برشامات و مقدمات سلطنت و سیطره بنی امیه رو که از آرمانهای دورش بود در حصر جریان پیغمبر فراهم آوردن. این اولین دستاوردش بود. دومیش چی بود؟ این بود که روح شهادت و جهاد و سعادت طلبی و رفتن به طرف خدا در مردم اول کم فروغ شد، بعد منهدم شد. سوم، در سپاه امیرالمؤمنین یک تفرقه وسیع و همه جانبه حاکم شد. و چهارمین موضوع هم این بود که ناامنی و قتل و غارت متوجه جان و مال و نوامیس مردم شد، اونم با ابتکارات عجیب غریبی. یک موجودات شبه آدمی مثل ضحاک بن قیس و سفیان بن عوف و بسر بن ابی ارتاد رو مأمور کردن. از همین جا به بعد چه اتفاقی افتاد؟ تمام قلمرو اسلامی مخصوصا در ناحیه عراق، مخصوصا در اونجایی که علاقه و ارادت به علی بن ابی طالب داشتن، مورد تاخت و تاز قرار گرفت. یکی از کارهای عجیبی که کردن، اینا قصرهای زنجیری رو بنیانگذاری کردن، به هم اینا سپاه دادن، پولم دادن، میگفتن شبها برین خونه بی‌طرف‌های جنگ صفین، یعنی اونایی که به حجت نرسیدن بین علی و معاویه، نقاب میزدن مستتر وارد میشن، در تاریکی شب میکشتن. وقتی که در میرفتن و از قصب و ده بیرون میرفتن، میگفتن این کیفر مخالفت با علی و نپذیرفتن حکم علی. فردا صبح از محل پولایی که معاویه داده بود گوسفند میگرفتن، امکانات تهیه میکردن، تدارک میدیدن، میومدن با گردن کج که پسر ابو سفیان به خاطر این ظلمی که دیشب به شما شد عذرخواهی میکنه. ببینید اینایی که بی طرف بودن بی ضرر بودن. علی ابن ابی طالب استراتژی اعلام کرده بود، گفته بود در میدان جنگ حتی اگه دشمن پشت به شما کرد که بره، کسی حق حمله بر او نداره، حق نداره شمشیرش ازش بگیره. یک نفر فکر نکرد علی که در میدان جنگ دستورش اینه، علی که میگه از آب محل عبورتون، روستاهای محل عبورتون بدون اجازه صاحبان اون شما آب برداشت نکنید، اگر اجازه هم دادن بعد از اینکه اونها سیراب شدن شما بردارید، چطور میشه شبانی کار انجام بده؟ اما اینها تخم نفرت و کینه و عداوت رو بر علیه امیرالمؤمنین در جان مردم ریخت. این مردم ندیدن. این یک قسمت از کارهایی بود که اونجا انجام دادن. به هر حال سپاه بی‌لیاقت عراق، متمرد عراق، استغفار کنان حرکت میکردن. بعضی از ارباب تاریخ نوشتن که اینا مینشستن آتش برافروخته میکردن، بعد سورش نزدیک آتش میکردن، هی استغفار میکردن، هی گریه میکردن، خدای ما رو ببخش. علی هم توبه نکرده، مشرکه. ببین مردم نگاه میکنن عجب متدینایی، عجب متشرعایی، به خاطر یک گناهی که کردن، یک عملی که انجام دادن، قبل قیامت دارن خودشون میسوزونن. تکلیف جامعه با اینا معلوم نیست چیه. اینا موجودات حیرت آوری بودن. برگشتن اومدن. جنس تمهیدات این جمعیت رو نگاه بکنه که طبری در جلد 4 صفحه 53 به بعد این رو گزارش کرده. میگه یکی از کار اونا نصیحت و تهدید امام بود. همینایی که حکمیت رو تحمیل کرده بودن، بعدن تحت عنوان خوارج معروف شدن. می اومدن خدمت امام میگفتن آقا توبه کن، خدا تو رو ببخشه، ما هم توبه کردیم، بعد با تو برای معاویه قیام کنیم. امام فرمود این کار گناه نبود، این کاری که شما انجام، ناتوانی در رأی و ضعف در تدبیر شما بود، یعنی امام ناشناس بودید. حق رأی داشتید، شما انتخاب کردید، حالا رأی مال شما بوده، حکم رو شما انتخاب کردید، حکم شما نتیجه رأیش به این شده که شما رو فهمونده و تفهیم کرده در یک عذاب غم‌انگیز وجدانی گرفتار شدید. بعد اون موقع من باید جواب بدم؟ گناهی وجود نداره، موضوعی نیست. شما مقدمه اون رو فراهم آوردید، حاکم نالایقم و حکم نالایقم انتخاب کردید، لذا راهی برای پیمان شکنی نیست. اینا میرفتن کوتاه نمیومد، کارشون به جایی رسید که میامدن در نماز امیرالمومنین اختلال میکردن. یه وقتی دست جمعی میایستادن آخر نماز امیرالمومنین میامدن خودشون نماز جماعت برگزار میکردن. گاهی وقتا وارد میشدن با تمسک از آیات کریمه از قرآن که اهل شرک رو مورد خطاب قرار داده بود، امیر علیه السلام رو که در حال اقامه جماعت بود با اون آیات به امیرالمومنین اهانت میکردن. یه وقتایی در حینی که امام در نماز بود به ایستاد پا میشدن مسجد تخریب میکردن میرفتن، نهایت بی احترامی رو در حق امام انجام میدادن. عجیب افکار عمومی مردم خاموش بود، اما امیرالمومنین در نهایت شرافت و در اوج سعادتمندی میفرمود که اب نداره، شما احترامی داره حفظ بکنید، تا مادامی که با ما هستند و در این سرزمین هستند و خروج نکردن کسی از ورود اونها به مسجد جلوگیری نکنه، این اخلاقاشون تحمل کنید، نگران نباشید، از بیت المال سهم اونها رو قطع نکنید، بذارید هرچی که یارانه و نمیدونم از بیت المال و غیر ذالک هست، اون که مربوط به اهل اسلامه، مربوط به اوناست که در حاکمیت اسلامی هستن، به اینا رسیدگی کنید، مانعشون نشید. و مادامی هم که جنگ رو شروع نکردن هیچ کسی حق یک بی احترامی به اونها رو نداره. کار اینا به اینجا رسید که امیرالمومنین علی علیه السلام و یاران با وفای پیغمبر و صحابی پیغمبر رو تکفیر میکردن و عاقبت کارشون هم اینجور شد که ترور در سرلوحه برنامه هاشون قرار گرفت. یعنی وقتی دیدن با این کارا نمیتونن علی ابن ابی طالب و جریان حق رو از کوره در ببرن، شروع کردن به اقدامهای تروریستی انجام دادن. خطیب بغدادی در جلد 12 تاریخ بغداد صفحه 290 و ابن عسیر در جلد 3 الکامل فی تاریخ صفحه 341 و طبری در جلد 5 تاریخ خود صفحه 82 و ابن قتیبه در جلد اول الامامت و سیاست صفحه 136 برد و کتاب‌های متعدد دیگر اسلامی، میگه اینها پروژه ترور شخصیت و ترور فیزیکی آدم‌های معتقده به جریان دینی ناب پیغمبر رو که به علی وفادار بودن برنامه‌ریزی کردن، که یکی از اونها جناب عبدالله ابن خباب ابن عرت بود. این خبر که مصادرش خدمت شما عرض کردم اینه، چون داشت عبور میکرد میومد میرفت، از اون پرسیدن کی هستی تو؟ عبدالله پدرش از صحابی خاص پیغمبر بود، از زهاد و عباد روزگار خودش بود، خود عبدالله پیغمبر دیده. ازش پرسیدن کی هستی؟ خودش معرفی کرد، گفت من عبدالله ابن خباب. گفتن که تو همونی که بابات صحابی پیغمبر بوده؟ گفتن بله همونه. گفت نظرت در مورد علی ابن ابی طالب چیه؟ گفت که علی ابن ابی طالب که امیر بر دایره ایمانه و اولین کسی هست که مؤمن به خدا شده، تعریف نمیخواد که. علی ابن ابی طالب خدا تعریفش داده، پیغمبر تعریفش داده، جایگاهش معلومه. گفتن ولی او که توبه نکرده. گفت اگه گناهی کرده که توبه کنه؟ گفتن که عبدالله پدرت در مورد این روزگار در مورد مسائل یه روایتی چیزی ازش به خاطر داری؟ گفت بله، پدرم گفت از رسول خدا شنیدم که فرمود بعد من فتنه ای رخ میده که قلب مؤمن در اون میمیره و بعضی ها شب رو با ایمان میخوابند و روز رو کافر میشن. این چون کافر و مؤمن با امام حق تعریف میشن، اونم در طبقات خاص خودش. اگر امام حق برداشته بشه، کفر و ایمان اصلا مفهوم پیدا نمیکنه که دیگه، اصلا موضوعی به نام ایمان وجود نداره که کفر نقطه مقابلش باشه، همه چیز دلالت و گمراهی. گفت خب پس علی امیر مؤمنان، گفت بله، دستور دادن خودش و زنش رو که باردار بود و جنینی در پهلوی خودش داشت، بردن زیر نخلی بغل نهر. برای چی؟ برای این که او رو سر ببرن. نوشتن، حالا اختلاف در قوله، بعضی گفتن اینجا بود که همینطور که این رو بردن نزدیک نخل، بدن یکی از اینا به نخل خورد، یه دونه خرما افتاد پایین، این برداشت خورد، فوری حلقو میشه گرفتن. گفتن شما خرمایی رو که مالکیت ندارید داری میخوری؟ میخوای شکمتو از حرام پر کنی؟ اگر این رو ببلعی شکمتو پاره میکنیم قبل از اینکه آتش جهنم این شکمتو رو پر بکنه. بعد در خبر دیگری گفتن که در مسیر راه که میرفتن، اینا اینقدر متدین و متشرع بودن، یکی اینا تیری پرداب کرد، یک خوک مربوط به یکی از مسیحیان اون منطقه کشته شد. جمعیت از اینا راه افتادن، رفتن دلجویی کردن و عذرخواهی کردن و پرداخت خسارت به اون آقای مسیحی، برای اینکه ما من غیر حق این خوک تو رو کشتیم. اما همین ها مانند گوسفند عبدالله ابن خباب ابن عرت رو با زنش رو سر بریدن، نه تنها سر بریدن که پهلوی زنش رو شکافتن، جنین او رو که روح بهش دمیده بود به هیئت آدمی پیدا کرده بود و بیرون آوردن، سر او رو از بدن جدا کردن. اما این کار رو قربتن الی الله انجام دادن. نه تنها اینکه اون کار رو انجام دادن، که حتی سه نفر از زنان رو که ام سنان که یکی از صحابیه پیغمبر اکرم اسلام بوده رو هم به قتل رسوندن. عبا نمی کردن. امیر علیه السلام فرمود که دیگه امروز امنیت جامعه دچار خدشه شد. اسبقه بن نباته میگه وقتی ما وارد سرزمین حرارا شدیم، مثل کندوهای زنبور عسل که آهنگین زمزمه دارن، خیلی یک نواخت، تمام این مردم یک صدا قرآن تلاوت میکرد. ببینید اینها فهم مردم رو با قرآن خوندن دزدی کرده بودن. اینها قرآن خون بودن اما قرآن شناس نبودن. قرآن رو دوست داشتن اما حقیقت قرآن رو هرگز درک نکردن. لذا این قرآن حجابی شد بر اونها و فضایی رو بر اونها به وجود آورد که در مقابل امام حق قرار گرفتن. کار امیرالمومنین در روز نهروان خیلی کار عجیبی بود، خیلی کار شگفت انگیزی بود، کار همه کس نبود. حالا فردا اشاره خواهیم کرد که چرا کار همه کس نبود. اینها جمعیتی که ازشون در رفت، معمولا بزرگترین مفسده های تاریخی رو انجام دادن. 12,000 شیخ قرآن بودن، 12,000 آدم هایی بودن که بخش مهمشون مفتی بودن. در مقابل امیرالمؤمنین و وصی بلافصل پیغمبر اکرم، اینا اجتهاد قائل بودن برای خودشون. هر کدوم از اینها یک قطبی بودن. حسب ظاهر یکی از اینها بعدن فتوای کربلا رو داد. از این جز کسانی که فتوای کربلا رو دادن، 12,000 تنشون و 12,000 نفرشون روز وقعه نهروان زیر تیغ علی ابن ابی طالب از برداشته شدن و زمین از دوست وجودشون پاک شد. ببینید شرایط اینجور بود. مردمی که خودشون هستن، خیلی موضوع مهمیه، خودش انتخاب کرده، حکم رو خودش انتخاب کرده، به امام تحمیل کرده. امام وظیفه الهیش بالاخره و تشخیص الهیش به این بود که به رأی و نظر مردم تمکین کنه. اگر نمی کرد، هم امام حق رو می کشتن و هم راه حق بدون امام فیصله پیدا میکرد و تمام میشود. خود اینا اومدن حالا برای مفاسد، معایب و ایرادهای خودشون دنبال کفاره اعمال و گناهان خودشون از علی ابن ابی طالب هستن. این نکته خوفناکی بود. تمام کارشون هم با برنامه با حساب بود. جبسازی های پیوسته، شلوغ‌کنی های عجیب و غریب. اما وقتی فتنه اینها از سر جامعه اسلامی برداشته شد، امیر علیه السلام بعد از اون دیگه تقریبا تا پایان دوران حیاتش عبارت‌های بسیار عجیب و هدایت‌های عجیب شگفت‌انگیزی داره، و که اگر اون هدایت‌ها که مثلا شاید صد جمع اینا یک کتاب 30 صفحه 40 صفحه‌ای هم نباشه، اگر اینها در دسترس و نسب العین امت اسلامی قرار بگیره، رسیدن به همه حقایق الهی براشون ممکنه.
جلسه بعد ادامه مباحث حضرت عالی رو پی خواهیم گرفت و امیدوارم که مورد توجه بینندگان محترم قرار گرفته باشه. شما میتونید از طریق پیامکی که همواره اعلام شده نظرات خودتون رو در ارتباط با مباحث مطرح شده از طرف جناب دکتر قمبری با این برنامه در میان بگذارید. سپاسگزارم دکتر.
تشکر.